أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مطالبی بود که قبل از ورود در بحث اقتضاء نهی از عبادت و معامله نسبت به فساد آن مطرح شده بود. رسیدیم به مطلب چهارم که صاحب کفایه فرمود صحت در عبادت در نزد فقها به معنای سقوط اعاده و قضا هست. به نظر ما این خالی از اشکال نیست. وجوب اعاده گاهی وجوب عقوبتی است. این کاشف از فساد عمل نیست. فساد حقیقی عمل به این است که اون عمل فاقد اثر باشد. گاهی اون عمل فاقد اثر نیست، ولی اعاده اون عمل عقوبتاً واجبه. مثال روشنش فرض جماع قبل از وقوف به مشعر در حج هست که واجب است اعاده حج بر این شخص، اما در روایت صحیحه زراره صریحا مطرح شده که الاولا حجته و ثانیته عقوبه، همون حج سال اول حجت الاسلام اوست، حج دوم حج عقوبتی است. آی سیستانی راجع به صلات در صوب نجس نسیانن از موثقه سماع استفاده کردن که وجوب اعاده وجوب عقوبتی است. الرجل یرا به ثوبه دم فینسا ان یغسلهو حتی یصلی قال یعید و صلاته کی یهتم به شی اذا کان فی صوبه عقوبتن لنسیانه، عقوبتن لنسیانه. و این ثمرات زیادی داره. امام جماعت میدانید که فراموش کرده است که لباسش نجس است، نماز شروع کرد، می توانید با آن نماز اقتدا کنید چون نمازش صحیح حقیقی است. بعد که ملتفت شد و فراموشیش از روی سهلنگاری بود، عقوبتاً واجب است اعاده کند نماز را، اما این مربوط به خودش است، ربطی به شما ندارد. نماز از طرف میت خواند، بعد یادش آمد که لباسش نجس بوده است، مجزیست از اون میت. عقوبتاً اعاده این نماز بر این شخص واجب است، ربطی به میت ندارد. البته این نظر خلاف مشهوره. این که نماز در لباس نجس از روی فراموشی صحیح باشه و وجوب اعاده یک وجوب عقوبتی باشه که آی سیستانی استظهار کردن، این خلاف نظر مشهوره و ما هم نپذیرفتیم، اما به هر حال یک مثالی است برای وجوب عقوبتی اعاده. پس این که صاحب کفایه فرمود صحت عبادت به معنای سقوط وجوب اعاده و قضا هست، نه خیر، ممکن است عبادتی صحیح باشه در این حال اعاده آن وجوب داشته باشد و به عنوان وجوب عقوبتی. برخی گفتن صحت عبادت به این است که غرض مولا از امر تحصیل بشه، اینم درست نیست، برای اینکه در اتمام در موضع قصر مسافری که جاهل است به وجوب قصر نماز تمام خواند، نمازش صحیح است، اما آیا تحصیل کرد غرض تام مولا را؟ نخیر. ولذا مشهور گفتن اگر جاهل مقصر باشد عقاب می شود، چرا نماز قصر نخواندی؟ در این حال نماز تمامش صحیح است. پس بهترینه بگیم صحت عبادت به معنای حصول غرض تام مولا یا غرض ناقص مولاست، به نحوی که دیگر امکان استیفاء بقیه غرض مولا نباشد. گاهی انسان غرض تام مولا را استیفا می کند از امر به یک عبادت، گاهی غرض ناقص را استیفا می کند، ولی مانع می شود از استیفاء تتمه غرض مولا. همین مثال اتمام فی موضع القصد عن جهل بالحکم این طوره. غرض ناقص مولا استیفا میشه، ولذا میگن صحت صلاته، ولی عقابش هم میکنن که با این نماز چهار رکعتی خوندی دیگه نماز دو رکعتی اون تتمه غرض در او قابل استیفا نیست. و همینطور از کسانی که معتقدن مثل استاد ما یا مرحوم آی صدر که حدیث لاتعاد شامل جاهل مقصر هم میشه، جاهل مقصر است عقاب میشود به خاطر اینکه جاهل مقصر است، در این حال حدیث لاتعاد میگوید مشکلی نیست، اخلال به غیر ارکان در نماز مشمول حدیث لاتعاد است، نماز صحیح است، در این حال غرض تام مولا هم استیفا نشده است. حتی کسانی که میگویند خصوص جاهل قاصر مشمول حدیث لاتعاد است، چه بسا این را بگویند که او هم استیفا نکرده است غرض تام مولا را، ولیکن شارع امتناناً نماز او را تصحیح کرده است. مطابقت معتیون به با مأمورون به لزوماً به معنای صحت نیست. اتمام فی موضع القصر معتیون به مطابق با مأمورون به که قصر است نیست، ولی در این حال صحیح است، چون استیفا کرد معظم غرض مولا را به نحوی که دیگر بقیه غرض مولا قابل استیفا نیست. پس اتفاقا استیفا نکرد غرض اکثری و تام مولا را، دیگر به صورت حالا بالاخره ببینید موردی هست که تمام غرض مولا استیفا می شود، میگیم عمل صحیح است. موردی هم هست که تمام غرض مولا استیفا نمی شود، ولو به قول شما از بامی که تعدد مطلوب هست در غرض مولا، ولیکن مانع می شود این عمل شما از استیفا اون غرض کامل مولا. اینجا هم می گوید عمل شما صحیح است. اما این که مرحوم صاحب کفایه فرمود صحت امر نسبی است، یعنی باید یک اثری رو ببینیم بعد بیاییم بگیم این عمل ما، اگر اون اثر برش مترتب میشه پس صحیحه، اگر اون اثر مترتب نمیشه پس صحیح نیست. بدون نسبت سنجی عمل با یک اثر نمیشه گفت این عمل صحیح هست یا صحیح نیست. اول باید این عمل رو در مقایسه با اون اثر لحاظ کنیم، ببینیم اون اثر مترتب میشه بر این عمل پس صحیحه، مترتب نمیشه پس صحیح نیست. این فرمایش صاحب کفایه به نظر ما فرمایش متینیه. مرحوم آقای خویی فرمودن نه، این حرفا چیه؟ صحت یعنی تمامیت، تمامیت یعنی واجد اجزاء و شرائط بودن. آقا نماز 10 جزء داره، 5 شرط هم داره، مثلا کار نداریم که اثر این نماز چیست، نمازی که دارای این 10 جزء است و دارای اون 5 شرط هست این نماز صحیح است، یعنی نماز تام است. چه کار داریم که اثر بر او مترتب می شود نمی شود؟ نماز بدون رکوع نماز تام نیست، ولی نماز با رکوع و با سایر اجزا و شرائط نماز تامی است. خب جناب آقای خویی شما اگر ذات نماز رو ببینید، بالاخره ذات نماز هر جوری اجزاء و شرایطش رو فرض کنید واجد اون اجزاء و شرایط میتونه باشه. نماز 9 جزئی هم شما تصویر کنید که رکوع در آن نیست، برای خودش اجزا و شرایطی دارد. نماز 10 جزئی که رکوع هم در ضمن آن هست فرض کنید، اون هم برای خودش اجزا و شرایطی دارد. چجور شد این نماز با رکوع شد صحیح، اون نماز بی رکوع شد فاسد؟ اگر نباشد که به لحاظ یک اثری مثل موافقت امر، تحصیل غرض، سقوط وجوب اعاده، اگر نباشد ملاحظه این آثار، هر عمل مرکبی واجد اجزای خودش هست دیگر، عمل ناقص هم مرکبی است دارای اجزای خاصی. چجور شد اون شد فاسد؟ به لحاظ این میگیم فاسد که اون اثر متوقع بر آن مترتب نمی شود که موافقت امر است یا تحصیل غرض مولاست یا مسقط وجوب عاده و قضا هست. وانگهی شما هم که اشتباه صاحب کفایه رو مرتکب شدید، صحت رو تفسیر کردی به تمامیت. شما خودتون تو بحث خلل گفتید ما یک شک در صحت داریم، یک شک در تمامیت. قاعده فراق فقط شک در صحت جاری می شود، یعنی اگر نماز خوندی بعد از نماز شک کردی آیا فراموش کردم یک سجده ای را در این نماز تا قضا این سجده بر من واجب باشد، یا فراموش نکردم سجده ای را در این نماز تا نمازم تام باشد قضا سجده بر من واجب نباشد؟ شما فرمودید اینجا شک در تمامیت و نقصانه، مبادا بری سراغ قاعده فراغ. قاعده فراغ فقط شک در صحت رو میگه که بنابر صحت بگذار. اینجا باید بری سراغ قاعده تجاوز. قاعده تجاوز باید جاری کنی، بگی انشاءالله سجده که محلش گذاشته است من سجده رو آوردم بلا قصد سجدتر، که ما اونجا اشکال کردیم گفتیم آقا کل ما شکست فیه من ما قد مضاف امزهی که ما اون که دلیل قاعده فراغه موضوع شک در صحت نیست، شک در تمامیت عمل هم داشته باشیم کل ما شکست فیه من ما قد مضاف امزهی که ما هو. اما به هر حال آقای خویی اونجا توجه داشت که فرق است بین شک در صحت و شک در تمامیت. بعد از نماز شک کنیم نمازمون واجد رکوع بود یا فاقد رکوع، این میشه شک در صحت، چون اگر فاقد رکوع بود این عمل قابل تصحیح نیست، میشه شک در صحت و فساد. نه، بعد از نماز شک کنیم واجد رکوع بود یا نبود، اگر رکوع نداشت این نماز فاسد است قابل تصحیح نیست. ولی اگر شک کنیم یک سجده فراموش کردیم یا نه، به هر حال نماز صحیح است، شک در تمامیت و نقصان این نماز داریم. پس شما شک در صحت رو به معنای در مقابل شک در تمامیت گرفتید و در اینکه صحت و تمامیت رو دو معنا براش کردید در اون بس ما با شما موافقیم، ولی قاعده فراغ رو میگفتیم اعمه، هم شک در صحت رو شامل میشه هم شک در تمامیت رو. بلکه اشکال ما در این بحث به شما اینه که چرا صحت رو یعنی تمامیت گرفتی؟ صحت در مقابل فساده، تمامیت در مقابل نقصانه. بگذاریم
تمامیت رو مفهوم رو تعبیر کردن تام من یترتب علیه ما یترتب بالفعل.
خب کدام اثر؟ نماز با سجده اثر متوقعش این است که هم امر به نماز ساقط است هم امر به اجزاء نماز مثل سجده. نماز با فراموشی یک سجده وجوب اعاده نماز ساقطه، اما وجوب تدارک اون سجده منسیه ساقط نیست. بستگی داره که شما اثر رو چه چیزی بدانید. خب مطلب پنجم بحث مهمیه، بحث اینه که صحت آیا مجعول شرعیست یا امر واقعیست. صاحب کفایه تفصیل داده، فرموده صحت در عبادت امر واقعی است، جعلی نیست. چرا؟ برای اینکه ما در عبادت یک امر به صرف الوجودی داریم با اجزا و شرایطی. نماز صبح بخوان با وضو و با رکوع. این که این نماز صبح من صحیح هست یا صحیح نیست، این که مجعول شرعی نیست. اگر این نماز صبح من مطابق است با مأمورون به می شود صحیح، اگر مطابق نیست با مأمورون به می شود فاسد. اونی که مجعول شرعی است امر به صرف الوجوده، صلات مع الطهارت و رکوع است. شارع نمیاد حکم جعل کنه. نماز اولی که من خوندم بی وضو بود، بگه حکم تو به انهازا باطل. نماز بعدی که خوندم با وضو بود، بگه حکم تو به انهازا صحیح. حکم توی شاره اینجا مطرح نیست، عقله که میاد میگه خب این نمازت مطابق است با مأمورون به اشاره، پس صحیح است. اونی که مجعول شرعیست امر اشاره است به نمازه با رکوع و طهارت، پس صحت در عبادت مجعول شرعی نیست. حالا فهم نمی کنه. صحت واقعیه، صحت واقعیه، حالا صحت واقعیه فعل اضطراری، صحت واقعیه فعل اختیاری، این مجعول شرعی نیست در عبادات. امر به یک عبادتی حالا در حق مختار یا در حق مستر اگر شد، عمل این مکلف مطابق بود با اون مأمورون به اشاره، چه مأمورون به اختیاری چه مأمورون به اضطراری، میگن این عمل صحیح است و الا این عمل صحیح نیست. ظاهرا مقصود صاحب کف هم صحت واقعی است و الا صحت ظاهریه که مفاد قاعده فراغه، که اگر شک کردی در صحت واقعی عملت بنا به گذار که عملت صحیح است، اون صحت ظاهری مجعول شرعی است. صحت واقعی عبادت مجعول شرعی نیست، اما صحت در معاملات نه، مجعول شرعی است. چرا؟ برای که صحت در معامله یعنی ترتب اثر. عقد فارسی صحیح است یا صحیح نیست؟ عقد نکاح معاتاتی صحیح است یا صحیح نیست؟ یعنی چه؟ یعنی آیا شارع برای عقد فارسی اثر زوجیت جعل کرده؟ آیا برای عقد معاتاتی اثر زوجیت جعل کرده یا جعل نکرده؟ صحت عقد نکاح فارسی یا معاتاتی یعنی جعل اثر زوجیت برای آن. پس صحت در معاملات مجعول شرعی. چرا؟ برای که صحت معامله حکم انحلالیه، یعنی اگر عقد نکاح عربی صحیح باشد، هزار تا زوجیت ما داریم عقیب هزار تا عقد نکاح عربی، ولی اگر مطلق عقد ولو عقد فارسی صحیح باشد، 5000 تا عقد داریم که 1000 تاش عربی است، 4000 تاش فارسی، 5000 حکم شرعی زوجیت داریم عقیب این 5000 عقد نکاح. این میشه حکم انحلالی صحت عقد نکاح. خب این مجعول شرعی باید باشه دیگه. حالا عرض میکنم مرحوم نائینی فرموده که این درست نیست، صحت در معاملات هم امر واقعی است نه مجعول شرعی. چرا؟ برای اینکه شارع هم در معاملات حکمش به نحو کلیست، دیگر کاری نداره به عقد نکاح زید، عقد نکاح عمر، عقد نکاح بر، کلیست، کلی میگه عقد، یا میگه العقد العربی، عقد الزواج العربیه صحیحان، یا میگه مطلق العقد صحیحان. اما اگر اومد با مثلا عقد و نکاح العربی صحیحان، اگر عقدی که زید میبندد عربی صحیح است، اگر عربی نیست صحیح نیست. اینکه عقد نکاح زید عربی است یا عربی نیست، اینکه مجنون شرعی نیست. شارع چه کار داره به اینکه عقد نکاح زید عربی است یا غیر عربی؟ قضیه خارجیه رو که شارع متکلفش نیست. شارع به نحو کلی گفته عقد النکاح العربی صحیحان. اینجا عقله که میاد نگاه میکنه ببینه عقد نکاح زید عربی بود تا مشمول خطاب عقد النکاح العربی صحیحان باشه، یا عربی نبود. دقیقا شبیه عبادات، در عبادات هم شارع گفته که تجب الصلاة مع الطهارة، عقل میاد نگاه میکنه بینه صلاة زید مع الطهارة است، میگه صحیح، مع الطهارة نیست میگه لیس به صحیح. آی خویم، در دورات سابقه اصولیش تعریف کرده استادش رو، اما بعدن عدول کرده فرموده نه، حق با صاحب کفایه است. چرا؟ برای که صاحب کفایه حرفش اینه در عبادت، عبادت متعلق امر است، ولی زمان ما یه امر به صرف الوجود صلات مع الطهاره داریم، صلات مع الطهاره متعلق امر است، یعنی مولا امر میکند به ایجاد آن. انحلالی هم نیست، اگر شما نماز با طهارت بخونید امتثال کردین این امر را، اگر نماز بی طهارت بخونید امتثال نکردین این امر را. شارع حکمش منحل نمیشه به تعداد نمازهای شما، نه، امر داره به صرف الوجود نماز با طهارت. اگر نماز با طهارت بخونی الانتباق و قهریون و الامتثالو الانتباق و قهریان و الاجزاء و عقلیان، انتباق قهریه کاری به شارع نداره که، ولی در معاملات صحت یعنی ترتب اثر، معامله موضوع برای ترتب اثره، یعنی اذا وجد عقد النکاح العربی فتتحقق الزوجیت بین الرجل و المرأة، به نام قضیه شرطیه است. اذا وجد عقد نکاح عربی فتتحقق الزوجیت بین الطرفین، این میگن موضوع، یعنی موضوع نیست که، میگن اگر موجود بشود این حکم بار میشود، و این انحلالیه. شارع به تعداد افراد عقد نکاح عربی باید حکم زوجیت داشته باشد. اگر هزار عقد نکاح عربی است با اون جعل کلی باید هزار زوجیت مترتب بشه به تعداد هزار وجود عقد نکاح عربی. دیروز عقد نکاح عربی بین زید و هند بود، بلا فاصله زوجیت شرعیه بین اونا ثابت شد، اون یه زوجیت شرعیه است. امروز بین امر و هر سبب خدمتتون که یک زن دیگری اومد عقد نکاح عربی بسته شد، امروز یک زوجیت شرعیه بین این دو واقع می شود، محقق می شود. زید و هند ممکن است فردا از هم طلاق بگیرن یا فوت بکنن، زوجیت اونا تمام میشه، ولی زوجیت هم با زن خودش هنوز باقیه. اینا دوتا زوجیت شرعی هست، ربطی به هم نداره. خب انصافا فرمایش خوبیه، از این بعد حساب کردن که صحت به معنای ترتب اثره و اثر در معاملات انحلالیست به تعداد وجود افراد معامله، انصافا به این لحاظ ترتب اثر مجعول به جعل شارعه دیگه. وقتی شارع بگه عدم و نجسان منحل میشه به تعداد افراد دم، نجاست این دم مجعول شرعیه دیگه، نجاست اون دم هم مجعول شرعیه، ولو به جعل واحد، اما مجعول متعدده دیگه. واقعا درست میگن دیگه، صحت معنی ترتب اثر شرعی در معاملات انحلالیه دیگه و مجهول شرعیه دیگه. صحت معنی ترتب اثر و ترتب اثر توسط کی باید جعل بشه؟ غیر از اینکه توسط شارع جعل بشه؟ حالا بله جعل عامه دیگه، العقد العربی سبب لزوجیه، اما حکم انحلالیست دیگر. صحت این عقد عربی امروز بین زید و بین هند به معنای ترتب اثر زوجیت، خب ترتب اثر زوجیت به جعل شارع گتره که نیست.
اگه امر انحلالی باشه اثری داره تو بحث ما؟ امر صرف الوجودی
در عبادت، امر به صرف الوجودی امر داریم به صلات مرد طهارت. این که شما نماز با طهارت بخونی یا نخونی جعل شارک و امر شارک تغییر نمی کنه که. شما همون نماز اولت با طهارت باشه یا نماز اولت بی طهارت باشه، نماز دومت با طهارت باشه، تأثیری در امر مولا نداره که. مولا گفته بود بر تو واجب است نماز با طهارت، نماز اولت بی طهارت بود باطل بود، اما نماز دومت با طهارت بود صحیح بود. نه اینکه برای نماز دوم شارع اثر شرعی جعل میکنه، نه، امتثال اثر شرعی ندارد.
اگه انحلالی باشه خب میشه مثلا هزاران امتثال.
آقا هزاران امتثال معنا نداره، صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. آقا آقا اون امر انحلالی، باز امر انحلالی، شما این که این نمازت با طهارت، این نماز مستحب با طهارت، پس امتثال امره، اینو که شارع نمیگه. امتثال امر که جعل شرعی ندارد، اما ترتب اثر زوجیت مجعول به جعل شرعی است. این که این نماز تو با طهارت است پس امتثال امر است، امتثال امر بودن که مجعول شرعی نیست، یا امر واقعی است مطابق باشد با مأمور رو میشه امتثال امر. اما در معاملات صحت به این معنی که اثر زوجیت برای این عقد نکاح بار میشه، ترتب اثر زوجیت مجعول به جعل شرعی است. بله، حالا یکی بیاد بگه ما مقصودمون در از این که صحت معاملات هم امر عقلی است اینه که این که عقل تشخیص بده که این عقد نکاحت عربی است تا مطابق باشه با العقد العربی و سبب لزوجیه، این تشخیصش مربوط به عقل میشه. خب این که مثل این مونه که شارع گفته عدم و نجسون، تشخیص این که این خونه یا رنگ سرخه به عقله یا به عرفه. اما پس بگیم نجاست این خون عقلیه، و نجاست هر خونی مجهول شرعیه دیگه، منتها باید موضوعش محقق باشه، این رنگ سرخ نباشه. این که تشخیص بدیم آیا شارعی جوف عدم و نجسون منطبق میشه بر این رنگ سرخ یا منطبق نمیشه، بله انطباق عنوان معامله صحیحاً بر این موجود خارجی یا انطباق عنوان دم بر این موجود خارجی، این تشخیصش با عقل یا با عرف اون بحث دیگه ایه. اما اونی که مجعول شرعیه، نجاست این دم، ترتب اثر زوجیت بر اون عقد نکاح، اینا مجعول شرعیه دیگه. آقا قابلیت اقتدا که اثر و صحت، نه خود صحت. جواز اقتدا اثر شرعی صحیح بودن نماز امام جماعته. ما که در آثار شرعی صحت بحث نمی کنیم، ما در خود معنای صحت بحث می کنیم. خب ما همین رو گفتیم، ما همین رو گفتیم صحت عبادت. آقا حکم به صحت این نماز تو شارع چه کار داره؟ این نماز تو صحیح یا نه؟ برای این نماز تو شما جعل نکرده که، چون متعلق است نماز برای وجوب. قبل از این که شما نماز بخونی وجوب هست، شما نمازم نخونی وجوب هست. پس وجوب نماز که مترتب بر فعل شما نیست، ولی اثر زوجیت مترتب است بر وجود عقد نکاح شما. باید عقد نکاح شما شارع براش اثر زوجیت بار کنه تا این بشه صحیح.
در مواردی مثل اتمام در موضع القصد، اونجا صحت دیگه وجود شارعه.
در اتمام فی موضع القصد شارع مسقط قرار میده، یعنی شارع میگه یجب القصر مالم تعتب تمام. از این انتزاع میشه که پس تمام فی موضع القصر صحیح هست، یعنی ولو متعلق تکلیف نیست اما شرعا مسقط تکلیف است. یعنی اما باز این که اتمام فی موضع القصر مسقط تکلیف باشه، این به اون معناست که شارع انتهاء عمد وجوب قصر را این قرار داره، گفته یجب علیک قصر مالم تو تعت به صلات تمام مع طهاره و فی حال جهل بالحکم. خب اما شارع ببینید این نماز شما مسقط تکلیفه، یعنی موجب ارتفاع تکلیف میشه، بله اون اشکال نداره. شارع بالاخره امتثال رو هم غایت بقای تکلیف میگیره، یا اتمام فی موضع القصد رو غایت بقای تکلیف به قصد میدونه، به اون معنا شارع مسقطیت رو به عنوان مسقطیت جعل میکنه، تکلیف رو مقیم میکنه به مادام لم تمتثل، به مادام لم تتم فی موضع القصد. بله به این معنا اگر بگید ما حرفی نداریم، ولی کسی صحت در عبادات رو نگفته که مجعول شرعی است. به این معنا اگر بگید مسقطیت، بله ما قبول داریم. همه جا که بحث مسقطیت نیست، بحث اینه که آیا اون امر به نماز که شده بودیم، این نماز بخواد مطابق با هم باشه مجعول شرعیه؟ نه مجعول شرعی نیست. اما در معاملات ما چیزی نداریم الا اینکه اذا وجد العقد ترتب اثر زوجیه، ترتب اثر زوجیت بر این عقد، این مجعول به جعل شرعی است. خلاصه اگر از این اجازه بفرمایید ما بحث معاملات در اینجا، معاملات بالمعنی خاص، نه واجبات مثل دفن میت که اونم صرف الوجودش واجبه، معاملاتی که موضوع است برای ترتب اثر. اذا وجد العقد تحققت الزوجیه، دفن میت که متعلق است برای وجوب، اون مثل عبادت میمونه. این به این معنا که این عقد ما عقد واجد شرایط، عقد عربیه، ولی تشخیصش با عقل، مثل این رنگ سرخ خونه، تشخیصش با عقل. اما این منافات نداره که صحت یعنی ترتب اثر مجعول به جعل شارع باشه. پس صحت معاملات مجعول به جعل شارع، صحت ظاهریه هم مجعول به جعل شارع. شارع میگه فامزهی کما، اون میگن تعبد به صحت کرده. ولا قد رکعت هم میگن تعبد به صحت کرده. ما این تفسیر رو قبول داریم، بین صحت واقعی عبادات به قول آقا مطلق تکالیف، اونجا صحت واقعیش مجعول شرعی نیست، ولیکن صحت ظاهریه و یا صحت واقعی معاملات، یعنی ترتب اثر مجعول به جعل شرعی است. این راجع به این مطلب. بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.